بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. آخرین مقدمه از مقدمات بحث مقدمه واجب در خصوص تأسیس اصل در مسئله است. آیا ما اصلی داریم در این بحث که اگر دلیل دیگری نبود برای ما بیانگر وجوب یا عدم وجوب باشد؟ مرحوم آخوند فرموده یک وقت ما بحث میکنیم از مسئله اصولی که آیا ملازمه ای هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، یک وقت بحث میکنیم از مسئله فقهی آیا مقدمه واجب هست یا نه. در خصوص مسئله اصولی، اصلی که بشه بهش تمسک کرد نداریم. چرا؟ برای اینکه ملازمه بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه حالت سابقه نمیتونه داشته باشه، ازلی است. اگر ملازمه هست از ازل هست، اگر ملازمه نیست از ازل نیست. در واقع معنای این حرف این است که شما استصحاب وقتی میخواید بکنید در کجا استصحاب میکنید؟ وقتی تغییر حالتی ممکن باشد. میگید حالت سابقه این بوده، نمیدانم تغییر کرد یا همان حالت سابق برقرار است. میگید حالت سابق برقرار است. در مسئله اصولی که ملازمه عقلی رو داریم در موردش بحث میکنیم، امکان تغییر حالت وجود ندارد. معنی نداره که بگیم تا یه زمانی ملازمه عقلی بوده بعد تغییر کرده، تبدیل و تبدلی درش رخ نمیده، چون تبدیل و تبدل درش معنا ندارد پس استصحاب هم ترش ممکن نیست. اما در خصوص مسئله فرعی فقهی، فلان چیز را شارع بر من واجب کرده، حج را بر من واجب کرده، نمیدانم مقدماتش رو هم واجب کرده یا نه، میتونم استصحاب عدم بکنم، بگم در زمانی که حج بر من واجب نبود این مقدمه هم واجب نبود. وجوب شرعی داریم صحبت میکنیم، ما بحث وجوب عقلی نداریم، لزوم عقلی نداریم. در زمانی که حج بر من واجب نبود فلان مقدمه هم فلان عمل هم بر من واجب نبود، بعد از اینکه شارع حج را بر من واجب کرد نمیدانم امر به آن فعل و آن عمل که الان شده مقدمه حج هم کرده یا نه، اصل این است که چنین امری وجود ندارد. در خصوص هر دو ادعا اشکالاتی مطرح شد. ادعای اول رو نوعاً پذیرفتند، اشکال عمده‌ای به نسبت بهش مطرح نیست. فقط مرحوم شهید صدر یه مطلبی داره در اینجا. ایشون فرموده این مسئله اصولی که شما میگید، این مسئله اصولی که آخوند ادعا کرده درش اصل جاری نیست، اگر منظور همان قضیه حقیقیه شرطیهی باشد که بر تقدیر ثبوت ولو قبل از تحقق شرط و جزا ملازمه رو میخواد اثبات کنه، میگه من اصلا به خارج کار ندارم، به نحو قضیه حقیقیه دارم بیان میکنم که ملازمه هست بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه. میگه اگر منظور اینه، مدعای آخون درست، در اینجا استصحاب امکان پذیر نیست. اما اگر منظور قضیه فعلیه خارجیه و لزوم فعلی از قبل وجوب نفسی فعلی برای وجوب غیری فعلی باشد، بگیم همین الان بالفعل چنین ملازمه ای وجود دارد بین وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه، به نحو قضیه خارجیه نه به نحو قضیه حقیقیه. میگه در این صورت استصحاب جاری است ولو به نحو عدم ازلی. چرا؟ میتونیم بگیم قبل از این که چنین امری در خارج محقق شود که ملازمه خارجیه برقرار نبود. این دیگه فرق میکند با ملازمه که در قضیه حقیقیه است. در قضیه حقیقیه تحقق خارجی شرط نیست در ثبوت ملازمه، اما در قضیه خارجیه در ثبوت ملازمه چی شرطه؟ تحقق خارجی شرطه. پس قبل از این که ملزومی داشته باشیم آیا ملازمه ای در خارج داشتیم؟ نه. نمیدانم بعد از این ملازمه ایجاد شد یا نشد. میگم اصل این است که ملازمه ایجاد نشده، ملازمه ای برقرار نیست. اما اشکالی که ایشون مطرح کردند و ادعایی که انجام دادند اشکال واردی نیست. دلیلش اینه که شک در وجود ملازمه به نحو قضیه فعلیه خارجیه ربطی به مسئله اصولی نداره. در واقع این از مصادیق مسائل جزئی فقهی است. چطور؟ در قضیه خارجیه، در ما نحن فیه، آن چیزی که مشکوک است وجوب لازم است نه ملازمه. برای اینکه عقل در قضایای خارجیه حکم ندارد، عقل در قضایای کلیه عقل ناظر به خارج حکم نمی کنه. پس شکی هم در آن ایجاد نخواهد شد وقتی حکم نداره. حکم عقل مربوط به قضایای کلیه است. بنابراین شک در فرض کلامی که ایشون مطرح میکنن در واقع بازگشت پیدا میکنه به شک در وجوب ملزوم. من نمیدانم آیا این وجوب دارد یا ندارد، نه شک در ملازمه عقلیه در قضیه خارجی. شک در وجوب ملزوم هم چیه؟ مسئله فقهیه، مسئله فرعی فقهیه، مسئله اصولی نیست. البته تمامیت مدعای مرحوم آخوند مبنی بر این که اصل جاری نمی شود منوط بر این است که ملازمه ای که در موردش در این مسئله بحث می کنیم ملازمه عقلی باشد نه ملازمه لفظی. اگر مراد از ملازمه ملازمه لفظی باشد، یعنی بگیم امر به شیء ملازمه لفظی دارد به با امر به مقدمات آن، در این صورت استصحاب عدم ولو به نحو عدم ازلی جاری است. چطور بگیم؟ بگیم قبل از این که جعل امر بشود، اعتبار امر بشود، چنین ملازمه لفظی برقرار نبود. نمیدانم بعد الاعتبار والجعل آیا ملازمه لفظی برقرار شد یا نه. اصل این است که برقرار نشد. پس فرق بین ملازمه لفظی و ملازمه عقلی این است، چون ملازمه لفظی منوط بر اعتبار است و اعتبار حادث است، پس حالت سابقه براش قابل تصور، اما ملازمه عقلی حالت سابقه درش قابل تصور نیست. بلکه بالاتر بگیم، اگر بحث از ملازمه عقلی باشد، اصل صورت مسئله غلطه. چطور؟ در حکم عقل شک معنا ندارد. برای اینکه حاکم نمیتواند در حکم خود شک داشته باشد. اینو دقت بکنید، بعضیا توی اینجا یه خورده مشکل دارن. من اینو عرض بکنم خدمتون، یه خورده باز بکنم. یک وقت ما شک میکنیم در حکم شارع، این امکان پذیره. چرا؟ چون حاکم و شاک دو نفره. یه حاکم داریم شارع، یه شاک داریم که همین فرد عاقل است که به عقل خود شک میکند دیگه. برای آدم وقتی اطمینان پیدا میکنه یا شک میکنه یا هر چیزی، این عقل است که این وسط این کارا را انجام میده. این امکان پذیر منعی هم نداره. اما یک وقت یک کسی است حاکم خودشه. آیا در جایی که حاکم خود اون فرد باشد میتواند شک در حکم داشته باشه؟ یعنی بگه من نمیدونم حکم میکنم یا نمیکنم. معنی داره که حاکم یا حکم میکنه یا نمیکنه. اگه نمیدونی حکم کردی یا نه، یعنی حکم نکردی. اگر اطمینان نداری به حکم، یعنی حکم نکردی. معنیش اینه دیگه. معنی نداره که حکم کردی با این وجود شک کم داری. اگه حکم کردی دیگه شک نداری. پس عقل در حکم خود نمیتونه شک داشته باشه. واسه همین میگن شک که در حکم عقل بی‌معناست. حکم عقل دائر مدار وجود و عدم است، یا هست یا نیست. هر جا گفتیم من در حکم عقل شک دارم، یعنی حکم نده. حالت سوم نداره، شک معنی نداره است. بنابراین شک که در حکم عقل به وجود ملازمه یعنی چی؟ یعنی عدم الحکم. اصلا اینجا دیگه جای استصحاب نیست، استصحاب معنی نداره. در احکام عقلیه شک اصلا معنا ندارد. شک معنا نداشته باشه، جریان اصلا چی میشه؟ میشه بی‌معنا. خب این تکلیف مسئله اصولی. اما بیایم سراغ بحث فقهی. آیا استصحابی که مرحوم آخوند در خصوص مسئله فقهی مطرح کرد قابل التزام یا نه؟ چند اشکال به این استصحاب وارد شد. اشکال اولی که مطرح کردند اینه که گفتند اصل در جایی جاری می شود، استصحاب در جایی جاری می شود که مستصحب یا خودش مجعول شرعی باشد و یا بلا واسطه اثر شرعی بر آن مترتب بشود. این وجوبی که ببخشید، این الان اشکال دومه. اشکال اول چیز دیگه بود. اشکال اول اینه، میگن اصل در جایی جاری میشه که اثری بر آن مترتب بشه. اگر اثر عملی برش مترتب نگردد، جریان اصل بلا وجه لغوه. در ما نحن فی همینطوریه. چرا؟ برای اینکه اگر شارع حکم کند و امر کند به اتیان چیزی، عقل استقلالاً به ما میگوید که مقدماتش رو باید به جا بیاری. ولو وجوب شرعی هم نداشته باشد یا داشته باشد، اثر عملیش چیه؟ هیچ. من به هر حال باید به جا بیارم، چه وجوب شرعی داشته باشه چه نداشته باشه. اینطوری نیست بگیم اگر وجوب شرعی ندارد پس اتیان مقدمه هم لازم نیست. نه، اتیان مقدمه لازم هست به حکم عقل. پس این اصل ثمره‌ای برش مترتب نمیشه. عرض شود که واقعش این است که این اشکال در نوع موارد اشکال واردیه، اما میشه یه سری مواردی پیدا کرد که جریان اصل در اونها دارای ثمره باشه. مثلا اگر مقدمه واجبی مقدمه منحصره باشد، یک، دو، اون مقدمه دارای حرمت نفسیه باشد، سه، وجوب ذل مقدمه اهم باشد از حرمت مقدمه. مثل کجا؟ مثل جایی که انقاض غریق متوقف است بر تصرف در ملک غیر، راه دیگری هم ندارد. چهار، قائل به این بشویم که در فرض وجود ملازمه مطلق مقدمه واجب است نه حصه خاصی از آن. پس چهار تا مقدمه شد برای اینکه این ثمره درست بشه. یک، مقدمه منحصره، دو، دارای حرمت نفسی، سه، وجوب ذل مقدمه اهم، چهار، مطلق مقدمه واجب نه حصه خاصی از آن. این چهار تا مقدمه رو بذارید، این چهار تا فرض رو در کنار هم در نظر بگیریم. حالا اگر ملازمه برقرار نباشد، یعنی چی ملازمه؟ یعنی ملازمه بین حکم شرع، حکم امر شارع بذل مقدمه و امر شارع به مقدمه، اگر این ملازمه برقرار، یعنی در واقع مقدمه وجوب شرعی نداشته باشد و لزوم اتیان اون فقط متوقف باشد بر حکم عقل به لزوم اتیان، چون دلیل عقلی دلیل لبیست اطلاقی ندارد، باید به قدر متیقن از آن اکتفا بشود. قدر متیقنش کجاست؟ قدر متیقنش در جایی است که ذل مقدمه بر مقدمه مترتب بشه. اگر کسی تصرف کرد در ملک غیر بدون این قصد که انقاض کند غریق را، عقل حکم به وجوب چنین عملی نمی کند. عقل میگه من بر تو واجب میکنم تصرفی را که منجر بشود به انقاض غریق. اما اگر ملازمه برقرار باشد و دلیل واجب نفسی دارای اطلاق یا عمومی باشد که فرض حرمت مقدمه رو هم در بر میگیره، چون اطلاق و عموم وجوب مقدمه تابع اطلاق عموم چیه؟ وجوب ذل مقدمه است. بنابراین میتونیم بگیم که وجوب مقدمه هم مطلق است. در نتیجه مطلق مقدمه ولو ذل مقدمه بر آن مترتب نشود واجب است. یعنی اگر کسی تصرف کند در ملک غیر ولو قصدش این نباشد که انقاض غریق کنه، واجبش را انجام داده و واجبم که اهم بود از حرام، پس کار حرامی مرتکب نشد. پس بین این که ملازمه برقرار باشد یا نباشد تفاوت ایجاد شد. حالا اگر با استصحاب عدم ثابت کردیم که مقدمه وجوب شرعی ندارد، پس اثر ظاهر میشه. اثرش این است که اگر ذل مقدمه بر این مترتب نشه کار حرام کرد، اثر پیدا میکنه. پس بنا بر برخی از فروض اثر قابل تصور هست و یک جا هم اثر داشته باشه است کافیه دیگه. این اشکال اول. اما اشکال دومی که مطرح کردن این است که گفتند وجوب مقدمه بنابر این که ملازمه ای وجود داشته باشد از قبیل لوازم ماهیت است. لازم ماهیت جعلی نیست، قابل جعل نیست. پس این چیزی که شما دارید استصحاب میکنید مجعول نیست، مجعول شرعی نیست. از اون طرف پس گفتیم مستصحب یا باید مجعول شرعی باشد یا ادارای اثر شرعی، یعنی چیزی باشد که بلاواسطه اثر شرعی بر آن مترتب بشه. این وجوبی که شما دارید استصحاب میکنید خودش مجعول شرعی نیست، چون اصلا جعل پذیر نیست. اثر مجعول شرعی دیگری هم بر آن مترتب نیست. اگر هم اثر شرعی برش مترتب باشه در مسئله اصولی دارای اهمیت نیست. البته این اشکالی که در ذیل گفتن اشکال واردی نیست، چون مسئله ما مسئله اصولی نیست، در مسئله فقهی داریم اصل جاری میکنه. اما عمده اشکال این است که وجوب ذیل مقدم، وجوب مقدمه بنابر فرض ثبوت ملازمه جعل پذیر نیست، اصلا مجعول نیست. وقتی مجعول نباشد شما نمیتونی استصحاب بکنی. اون چیزی که داری استصحاب میکنی مجعول شرعی نیست. مرحوم آخوند در پاسخ به این اشکال فرموده ما قبول داریم که وجوب مقدمه نه به جعل بسیط که مفاد کانه تام است، نه به جعل تألیفی که مفاد کانه ناقص است مجعول نیست، مجعول به ذات نیست، اما مجعول بالعرض هست. چطور؟ یعنی جعلش تابع جعل چیه؟ وجوب ذل مقدمه است، پس مجعول بالعرضه. و همین مقدار کفایت می کند برای جریان استصحاب در این وجوب. لازم نیست حتما وجوبش مجعول به ذات باشد، همین که مجعول بالعرض هم باشد ما می توانیم درش استصحاب رو جاری کنیم. مرحوم محقق اصفهانی اشکالی گرفته بر مرحوم آخوند. اشکال ایشون این است که ظاهر کلام آخوند این است که تسلیم شده به اشکال، یعنی پذیرفته که وجوب مقدمه به نسبت به وجوب ذل مقدمه از اقسام لازم ماهیت است، در حالی که این حرف باطله، این حرف درست نیست. چرا؟ می‌فرماید لازم ماهیت از معانی انتزاعی از خود ماهیت، حق ماهیت. ملاک این که چیزی لازم ماهیت باشد این است که بین اونها اثنینیت وجودی، نه از حیث وجود خارجی نه از حیث وجود ذهنی برقرار نباشد. اثنینیت مفهومی نه ها، اثنینیت مفهومی دارن، اثنینیت وجودی، یعنی بتونی بین وجود اینها تفکیک قائل بشی. مثلا زوجیت به نسبت به اربع، نه در خارج اربع و زوجیت دو وجود منحاز دارن، نه در ذهن. ما در ذهن هم نمیتوانیم وجود منحازی بین اینها برقرار کنه. در حالی که اراده ای که تعلق میگیرد به ذل مقدمه متفاوت است، تغایر وجودی دارد با اراده ای که تعلق میگیرد به مقدمه، از حیث وجودی بینشون اثنینیت برقراره. پس وجوب مقدمه نمیتواند از قبیل لوازم ماهیت باشد برای وجوب ذل مقدمه، و احتیاج دارد به جعل مستقل. بله، میشه اینطوری گفت که غرض اصیل اولا و به ذات تعلق اراده به ذل مقدمه، موجب تعلق اراده به ذل مقدمه میشه، ثانیاً و بالعرض موجب تعلق اراده به مقدمه. اما دو تا اراده است، یه اراده به ذل مقدمه، یه اراده به مقدمه. اما غرض اصیل اولا و به ذات سبب تعلق اراده شده به ذل مقدمه، ثانیاً و بالعرض سبب تعلق اراده شده به مقدمه. از این جهت میشه به جعل وجوب مقدمه اطلاق جعل تبعی بکنید، بگیم جعلش جعل تبعی است. اما مراد از جعل تبعی که اینجا گفته میشه جعل بالعرضی که در قبال جعل ماهیت به جعل لوازم ماهیت نسبت میدیم، یا در قبال جعل وجود به جعل ماهیت نسبت میدیم بنابر اصالت الوجود، مراد از جعل تبعی اون جعل بالعرضه نیست، چون در اونجا اون جعل بالعرضی که میگن در واقع اصلا جعل مستقل نیست. بنابر اصالت الوجود ماهیت چیزی نیست به جز امر انتزائی از حد وجود و عدم و قابل جعل نیست. اون چیزی که قابل جعله چیه؟ اصل وجود است. وجود جعل می شود، ماهیت ازش انتزائی می شود. از حدی که بین این وجود و عدم برقراره ماهیت انتزائی می شود، فلذا به جعلش میگن جعل عرضی. اما در ما نحن فیه اراده ای که به مقدم تعلق میگیرد دارای یک وجود منحاز است از اراده ای که به ذل مقدمه تعلق میگیرد، اثنینیت بینشون برقراره، پس جعل پذیر است، امکان جعل دارد. پس این مسئله ربطی به مسئله لازم ماهیت نداره و اصل اشکال است که فاسد است، نه اینکه ما اشکال رو بپذیریم بعد بخوایم یه جور دیگه مسئله رو درست کنیم. اصل اشکال فاسد است و وارد نیست. اما مرحوم شهید صدر یه اشکالی گرفتن بر فرمایش مرحوم محقق اصفهانی که انشالله جلسه بعد اون بی باشد بهش میپردازیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.